اما قرار نیست که من سهمم رو از تو بخوام یا تو سهم تو از من بخوای یا هر اتفاق دیگری. باید درستش کنیم ماجرا هر دیگه، باید درستش کنیم، ولی با این نگاه متاسفانه چیزی درست
نمیشه. نه بسیار خوب، خیلی ممنونم ازت. میخوایم بریم بر سر میز میراث ابدی، یه مقداری میخوام برگردیم به عقب، یکم به ریشه هامون سر بزنیم، مثلا همین ورزش های باستانی که از باستانی بومی محلی ها،
باستانی ها فامیلمون، هر باستانی دیدی باستانی فامیل، آثار باستانی، ورزش باستانی، حیوانات باستانی،
همون زورخونه های قدیمی که همچنان در خیلی از نقاط همین تهران باستانی، بله، وجود داره. بومی محلیه، بسیار خوب باشه،
بومی محلی هم باستانی،
بومی محلی در واقع پسرخاله های تو
ما رو دور میکنه. تو نمیتونی قرابت منو با ورزش های باستانی و بازی های بومی محلی، بازی های بومی محلی قطعا فامیل مان در روستا جز به نسل اولیه ما.
این حرکات ورزشی ساده یه دنیای فلسفی پشتشه که همون باستانی رو در واقع نشون میده، از نوع اسمایل باستانی بعد از فروتنی تا ادب رو بگیم که در خود اسماعیل ما هم وجود داره. بریم میز این میز رو سراغ این میز و از ورزش‌های باستانی و ورزش‌های بومی محلی بشنویم.
ما در واقع می‌خوایم خرد فرهنگ‌ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن، دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. بوی زندگی و صدای خندگی بچه ها، توپ‌های پارچه‌ای و سنگ‌های چیده شده روی هم، جایی میان خاک و آفتاب، از شمال تا جنوب، از دشت تا کوه، هر گوشه وطن فرزندان ایران بازی می‌کنند. بازی‌های ساده اما سرشار از رفاقت و شادی. در میراث ابدی این هفته به سراغ دنیای بازی‌های بومی ایران رفتیم، جایی که لبخند قانون آن بود و دوستی بزرگترین جایزه هر بازی.
بازی‌های بومی و محلی بخشی از میراث زندگی مردمان این سرزمینند. این بازی‌ها فقط سرگرمی نبودند، بلکه در دلشان همکاری، سرعت عمل، هوش و احترام نهفته بود.
هر منطقه بازی خود را داشت. هفت سنگ، الک دولک، چاگو و چوپی نشانی از فرهنگ و هویت ما هستند.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای دکتر نادر سلیمانی، استاد دانشگاه و همچنین رئیس سابق هیئت ورزش‌های بومی و روستایی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو جوان. عرضم حضور شما، بازی‌های بومی محلی با توجه به اینکه حالا تعداد بازی‌های بومی محلی بالای 1200 در فدراسیون ورزشی تقریبا به صورت یک کتاب گنجانده شده. منطقه مراتب حدود 500 بازی اون ثبت شده هستش که در محله‌های مختلف یا شهرستان‌های مختلف در استان‌های مختلف این بازی‌ها برگزار میشه و از لحاظ کلی خب با توجه به شرایطی که دارن، فعالیت‌هایی که هستش، فعالیت‌های بسیار خوب از لحاظ روحی روانی، شادی و نشاط و پرورش جسم، همه اینها در این بازی ها گنجونده شده و میتونه تاثیر به سزایی در رشد و تکاپوی همه افراد جامعه داشته باشه.
این بازی ها روایتگر همکاری، دوستی و خلاقیت مردم بودند و آنجا کنار هم بودن ارزش داشت.
یکی از ارزش هایی که حالا بازی های بومی محلی داره این که ما اکثر بازی هایی که الان به صورت فدراسیونی جهانی و یا المپیک برگزار میشه، ریشه اصلیش از همین بازی های بومی محلی بوده و ابتداش به صورت محلی برگزار شده، یواش یواش رشد کرده و به جایگاهی رسیده که مسابقات به صورت حالا جهانی و المپیک هم برگزار میشه، که نمونه بارز اون رو میتونم بازی کبدی رو عرض کنم.
با این وجود روح این بازی ها هنوز زنده است و در خنده ها، دوستی ها و لحظه های ساده ما جریان دارد.
اما حالا کوچه ها ساکت ترند و خنده بچه ها کم تر شنیده می شود. بازی های سنتی جای خود را به سرگرمی های دیجیتال دادند.
واقعا اگر خواسته باشیم امروز قسمت اعظمی از این مشکلاتی که به صورت ناهنجاری یا ناهنجاری های جسمی که اکثرا با موبایل و فضای مجازی مشکلات عدیده رو برای جوانان نسل جدید مخصوصا ایجاد کرده و این میتونه با تبلیغات به نوعی خدمت شما عرض کنم حمایت های مختلفه همه ارگان های مختلف از شهرداری، تربیت بدنی، فدراسیون ورزشی بومی محلی میتونن در رشد و تکاپوی این فعالیت ورزشی نقش تاثیرگذاری رو داشته باشن.
بازی های بومی و محلی کشورمون قلب سنت و هویت ما هستن. صدای کوچه های ایران میراثی است که باید در هر نسل جریان داشته باشه.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاکت و روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
خب میز ادبیات جهان اسم یه کوچولو در مورد آقای چارلز دیکنز میخوام بگم که بزرگترین قصه‌گوی دنیا مردی به اسم چارلز دیکنز که حداقل من و اسماعیل خیلی ازش خاطره داریم، اون هم حالا غیر از اون کتاب‌های حجمی که اون موقع در دوران کودکی و نوجوانی می‌خوندیم و مجموعه‌های تلویزیونی و یا فیلم‌های سینمایی، کسی که قلمش رو برداشت و خیلی هنرمندانه و عاشقانه از رنج جامعه نوشت و تبدیل شد به یک اثر و اثرهای هنری خاص و یک انقلابی به پا کردش. آقای چارلز دیکنز از اون نویسنده هاست که فقط نمی نویسه، زندگی رو در واقع به جریان میندازه تو واژه ها و کلماتش و هر جملهش بوی واقعیت میده، بوی آدم هایی که خستن اما هنوز امید دارن، شاید چون خودشم از همون مردم بود. خیلی کوتاه میگم فردا حتما یکی از کتاب‌های چارلز دیکنز رو، شاید دو شهر رو برای شما معرفی کنم و خیلی کوتاه بگم که چارلز دیکنز از بچگیش کار کرد، پدرش به خاطر بدهی زیادی که ایجاد کرده بود به زندان افتاده بود و اون فقط 12 سالش بود که مجبور شد توی کارخونه واکس‌سازی در اون زمان کار کنه. همون روزا بود که فهمید چارلز دیکنز که درد واقعی یعنی چی و شاید هم روزا تصمیم گرفت که صدای آدم‌های خاموش باشه که توی خیلی از رمان‌هاش و داستان‌هاش منو تو کاملا درک می‌کنیم. وقتی دیکنز قلم به دست گرفت، انگلستان اون موقع پر از تضاد زیاد بودش، یه طرفش اشرافزاده‌هایی که توی قصر زندگی می‌کردن و یه طرفش مردم فقیر، کارگرها، بچه‌هایی که از مدرسه اصلا اطلاعی نداشتن و خبری نداشتن. اما چارلز دیکنز همشون رو دید، هم فقر رو توی اون جامعه دید، هم عشق رو دید، هم تاریکی رو دید، هم روشنایی رو دید. برای همین هنوز هم بعد از حدوداً 150 سال قصه هاش نفس می کشن. یکی از زیباترین و ماندگارترین آثارش رمانی به اسم داستان دو شهر، رمانی که از همون جمله اولش خیلی معروف شد که نوشته بهترین زمان بود بدترین زمان بود، دوران حماقت بود فصل ایمان بود فصل ناباوری. فقط دیکنز میتونه با چند کلمه اینطوری کل دنیا رو خلاصه کنه و این رمان ما رو میبره به اواخر قرن 18 درست قبل از انقلاب فرانسه، به دو شهر لندن و پاریس که انگار دو جهان متفاوت هستند. در لندن همه چیز ظاهرا آرومه ولی در دل مردم فقر و خستگی موج میزنه، در پاریس اما خشم مردم از ظلم و بی‌عدالتی داره به یک آتش بزرگ تبدیل میشه. دکتر داستان با یک شخصیتی به نام دکتر الکساندر شروع میشه که فردا حتما کامل در مورد دو شهر صحبت خواهم کرد.
من یه چند تا نکته راجع به دیکنز بگم. میدونی که دیکنز احتمال میدن که به بیماری سر مبتلا بوده باشه. دو اینکه یه حیوان خانگی خیلی عجیب داشت دیکنز، کلاغ. دیکنز عاشق کلاغ بود و تو خونه‌اش کلاغ نگه می‌داشت و این خودش جزو عجایبه. و چیزی که دیکنز رو تبدیل به یک نویسنده خیلی خفن میکنه کار کردن او در یک دفتر وکالت به عنوان منشی. او میشینه درد آدمها رو میبینه و همین موضوع او رو سوق میده به سمت نوشتن و اون آثار جاودانه دیکنز خلق.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما حدود 3 دقیقه دیگه فرصت داریم، یک کوچولو دیگه برمیگردیم.
چیزی راجع به جهان بگم و تماشا. تو از دیکنز گفتی، ما از شیراز و بتوون شروع کردیم. پیریای بتوون، میانسالی بتوون میخوره به جوونی‌ها و بچگی‌های دیکنز. در اصل دنیا همون دنیاست، فقط قیافش عوض شده. علیرضا، ایرانیا بعضی از ضرب المثل‌هاشون خیلی کاربردهای جدی و باحالی داره. ما یه ضرب المثل داریم، یه خر همون خره، فقط پالونش عوض شده. جهان همون جهانه، فقط شکلش عوض شده، رنگش عوض شده، مدل رنجهاش عوض شده، وگرنه آدم همون آدمه بی تغییر. اگر در گذشته مثلا چه میدونم زره به تن میکرد آدمی، حالا لباس در تن داره. اون پارچه های ساده تبدیل به پارچه های زره پر زرق و برق شدن و آدمی هیچ تغییری نکرده و این خیلی چیز ترسناکی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. جنبندی رو من اینطوری میگم که امیدوارم هفته آینده باشی
ایشالله.
آره، و باز هم بر سر میز تماشا حسابی کیف کنیم با حضور اسماعیل باستانی عزیز. که حضورش قدمت داره واقعا. طلوع داره؟
نه میگم تو لطف داره.
غروب داره؟
لطف داره.
بسیار خوب، خداحافظی میکنیم، بریم بر سر میز عاشقانه کافه رادیو. دوست دارم بی دلیل، بی ادعا، نه سر عادت، نه برای پر کردن خلایی که مانده از گذشته. دوست دارم چون وقتی حرف میزنی دنیا آرامتر میچرخد، درست مثل چای دم کشیده عصر شنبه، مثل صدای باران روی سقف شیروانی های قدیمی شهر رشت. تو را نه در شعر که در سکوت بعد از حرف هایم دوست دارم. دوست دارم نه با شوق روزهای اول، با صبر آدمی که یاد گرفته است عشق یعنی ماندن، حتی وقتی فاصله هست، حتی وقتی صدا به صدا نمی رسد. و عجیب این است که با همه این سکوت باز هم دلم گرم میماند، انگار یک گوشه از دنیا تو هنوز داری به من فکر میکنی، بی صدا، بی اسم، بی حرکت، اما با همان حال قدیمی خوب. خب فردا یک شنبه میبینمتون در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان ساعت 3 عصر. مراقبت.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحریر در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. تحریر در محل آرامشی بیمی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
این آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. برنامه قبلی یکی از موضوعاتی که در موردش صحبت کردیم و بین رشته‌ای هوش مصنوعی با رشته‌های دیگه بود، حوزه کشاورزی بود. اما این برنامه برای خیلی‌ها خیلی جذاب بود، به خاطر همین تصمیم گرفتیم که توی این قسمت هم یه صحبتی بکنیم در مورد اینکه هوش مصنوعی توی حوزه کشاورزی چه کاربردی میتونه داشته باشه. همونطور که قبلا توی قسمت‌های قبلی برنامه گس هم در موردش صحبت کردیم، هوش مصنوعی تقریبا توی تمام رشته‌ها میتونه کاربرد داشته باشه و هر چقدر این رشته‌ها به حوزه‌هایی که مرتبط‌تر با نیازهای اصلی انسان‌ها باشن بیشتر ارتباط داشته باشه، جذابیتش برای کار کردن هم بالاتره. یکی از اون چیزایی که جذابیت بالایی برای همه انسان‌ها داره حوزه تأمین غذاست و کشاورزی هم یکی از زیرشاخه‌های مهم این حوزه است. حالا می‌خوایم در مورد یکی از کاربردهایی که هوش مصنوعی میتونه توی حوزه کشاورزی داشته باشه با هم صحبت کنیم. شاید برای بعضی ها تلنگری باشه در مورد انتخاب رشته و کاری که میخوان انجام بدن. در حقیقت به خاطر اینکه یکی از فیدبک های خوبی که توی قسمت های قبلی گرفتم در مورد موضوع کشاورزی و هوش مصنوعی بود و یکی از شما شنوندهای خوب برنامه گفته بودین که با شنیدن موضوع کاربرد های هوش مصنوعی توی کشاورزی به فکر این افتادین که توی این حوزه توی صنعتی که قبلا مشغول به کار بودین کار جدیدی رو بکنین، گفتم که خوبه این قسمت هم در مورد این موضوع حیاتی با هم دیگه صحبت کنیم. موضوعی که میخوایم توی این قسمت بهش بپردازیم موضوع هوش مصنوعی توی تشخیص سلامت گیاهان و نجات مزارع از نابودیه. ما معمولا درباره هوش مصنوعی توی صنعت خودروها، چت‌بات‌ها، تولید زیاد شنیدیم، اما این بار میخوایم از خاک شروع بکنیم، ببینیم که اصلا برگ‌های سبز و زمین‌های زراعی چجوری میتونن با هوش مصنوعی کیفیت بهتری داشته باشن و خروجی بهتری بدن. اول از همه بهتر ببینیم که مسئله بزرگ کشاورزی چیه. کشاورزی در ظاهر یه دنیای سنتی به نظر میرسه، اما پشت صحنه یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین صنایع جهانه. هر سال میلیون‌ها تن محصول به خاطر آفات، بیماری‌ها یا کمبود مواد غذایی توی گیاهان از بین میرن. مشکل اصلی اینه که بیشتر بیماری‌های گیاهان وقتی با چش دیده میشن که دیگه خیلی دیر شده، یعنی کشاورز وقتی میبینه که مثلا رنگ رخساره یه گیاهی از بین رفته که واقعا دیر شده. در واقع قبلا گیاه آسیب دیده، محصولم از دست رفته و کار خاصی نمیشه کرد. اما حالا هوش مصنوعی میتونه قبل از انسان علائم بیماری یا استرس گیاهو حتی تشخیص بده و اون موقعی به شما پیشنهاد بده که این مشکل رو حل بکنی که هنوز فرصت هست. برای اینکه در مورد این موضوع صحبت کنیم خوبه با یه مفهومی به اسم هوش مصنوعی طیفی آشنا بشیم. به زبون ساده این فناوری از تصاویر فراتر از محدوده دید انسان استفاده میکنه. مثلا مادون قرمز یا فرابنفش تا کوچکترین تغییر در بازتاب نور از سطح گیاه و برگ‌ها و خاک رو تشخیص بده و هر نوع استرس توی گیاه، کمبود نیتروژن مثلا توی گیاه یا شروع یه قارچی که توی گیاه داره رشد میکنه رو بتونه خیلی زود با استفاده از الگوی خاصی که از بازتاب نور تولید میشه متوجه بشه. و خب مدل‌های هوش مصنوعی میتونن این الگوها رو به صورت بلادرنگ یا ریل تایم تحلیل بکنن و به کشاورز هشدار بدن. مثلا بگن که در مزرعه شمالی گیاهان ذرت در مرحله اولیه استرس آبی هستن. در واقع این فناوری داره به گیاه‌ها یه صدایی میده، انگار که گیاه‌ها یه صدایی دارن، میتونن به کشاورز بگن که مثلا ما الان این مشکل رو داریم، بیا مشکلمون رو حل کن. توی این تکنولوژی اما پهپادها و هوش مصنوعی دو تا یار جدا نشدنیان. توی خیلی از کشورها پهپادها و درونز‌ها نقش مهمی توی این تحول ایجاد می‌کنن. پهپادهایی که مجهز به دوربین چند طیفی هستن، بالای مزارع پرواز می‌کنن، داده جمع می‌کنن و بعد مدل هوش مصنوعی روی اون داده‌ها اجرا میشن و یه مشکلی رو که ممکنه به وجود بیاد پیش‌بینی می‌کنن. به عنوان مثال یه استارتاپی توی هلند یه سیستمی رو طراحی کرده که فقط با یک پرواز 10 دقیقه‌ای میتونه سلامت صدها هکتار مزرعه رو تحلیل کنه و یه نقشه حرارتی تولید بکنه که مناطق در معرض خطر رو مشخص کنه. کشاورز هم دیگه نیاز نداره که خودش از هر نقطه‌ای از مزرعه بازدید بکنه. فقط کافیه که یه نگاهی به نقشه داشته باشه و تصمیم بگیره که کجاها مثلا نیاز به سمپاشی الان دارن یا کجاها باید آبیاریشون انجام بشه. این حتی توی موضوع صرفه‌جویی هم خیلی تاثیرگذاره. یعنی لازم نیست که شما همیشه گیاهان رو به صورت غرقابی آبیاری بکنی و همه جا آب داشته باشه. فقط باید اون قسمتایی که الان نیاز به آب دارن رو آبیاری بکنی و حتی میزان آب رو هم میتونی مشخص بکنی. یعنی لازم نیست که همه جا به یک اندازه آب بخورن. اما جالب ترین بخش ماجرا اینه که هوش مصنوعی فقط تشخیص هم نمیده، بلکه میتونه پیشنهاد عملی هم ارائه بده. فرض بکنین که مدل تشخیص داده که در قسمتی از زمین گیاه گوجه دچار کمبود پتاسیمه. این مدل هوش مصنوعی بلافاصله به سیستم آبیاری هوشمند وصل میشه، مقدار کود مورد نیاز رو تنظیم میکنه و میتونه هر مشکل دیگه هم که اونجا داشته باشه رو برطرف بکنه. به این مدل‌ها اصطلاحاً میگن سیستم‌های خودکار کشاورزی. نتیجه این موضوع چی میشه؟ مصرف آب کمتر، کود کمتر و محصول بیشتر. یعنی هزینه‌های پایین‌تر، درآمد بالاتر و این چیزی که کمک می‌کنه به کشاورزی که اقتصادشون بچرخه. به خصوص تو این شرایط که گفته میشه اقتصاد کشاورزی خیلی خوب نمیچرخه و خب این باعث میشه که خیلی از کشاورزها این شغل‌ها رو رها بکنن و مشکلات کمبود غذا و موضوعات دیگه پیش بیاد. در هند هم یه پروژه به اسم AI کریشی با حمایت مایکروسافت در حال اجراست که با استفاده از داده‌های امهاری و مدل‌های زبانی به کشاورزها هشدارهای شخصی سازی شده درباره آفت‌ها و آب و هوا میده. توی آمریکا هم یه شرکتی هست به نام Crisis Imaging که از هوش مصنوعی برای تحلیل هزاران تصویر از تاکستان‌ها استفاده می‌کنه و میتونه فقط از روی رنگ برگ‌ها پیش‌بینی بکنه که کدام بخش تاکستان مثلا به آبیاری بیشتری نیاز داره، که خب این باعث شده تا 30% صرفه‌جویی توی آب گزارش بشه. توی ژاپن هم یه گروه از محققا با استفاده از شبکه‌های عصبی یه سیستمی ساختن که صداهای ریز ترک خوردن برگ‌ها رو ضبط می‌کنه و از طریق تحلیل صوتی استرس گیاهو تشخیص میده. بله، همونطور که می‌بینین گیاهان هم صحبت می‌کنن، فقط باید بتونیم بهشون گوش بدیم که خب این ابزار هوش مصنوعی داره به ما یه تمام‌مندی برای این کار میده. این موضوع یه سری مزایای زیست محیطی هم داره که یکی از بزرگترین دستاوردهاش پایداری محیطه. وقتی هوش مصنوعی بتونه دقیق تشخیص بده که فقط یه گوشه از مزرعه نیاز به سمپاشی داره، دیگه نیاز نیست کل زمینو سمپاشی بکنیم، که این موضوع باعث میشه که آلودگی کمتر خاک‌ها رو داشته باشیم، کاهش گازهای گلخانه ای ناشی از ماشین‌آلات کشاورزی رو داشته باشیم، حتی محافظت از تنوع زیست محیطی هم اتفاق بیفته. خب دیگه ما چی می‌خوایم واقعا با این همه امکاناتی که میشه از این موضوع به دست آورد؟ البته که مثل همیشه یه سری چالش‌ها و محدودیت‌ها هم داره. اولا که هزینه اولیه‌اش یه مقدار بالاست، به خصوص بحث خرید پهپادها و حسگرها و آموزش مدل‌ها برای همه کشاورزها ممکنه امکان پذیر نباشه به این راحتی. دومی که نیاز به داده‌های محلی هم داره، مدل‌های جهانی همیشه با شرایط اقلیمی و خاک هر منطقه سازگار نیستن. و سوم، دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های ابری که ممکنه تو مناطق روستایی چالش بزرگی به حساب بیاد. پس اگه بخوایم در مورد موضوع امروزی جمع‌بندی داشته باشیم، باید بگیم که توی مزرعه‌ای که توی اون هزاران حسگر در خاک و هوا وجود داره، داده‌ها میتونن به شکل خیلی دقیق و خوبی جمع‌آوری بشن. پهپادها هم ممکنه هر روز پرواز بکنن، اطلاعات خوبی به دست بیارن و یه سیستم مرکزی با کمک هوش مصنوعی تصمیم میگیره که چه چیزی کجا و چقدر کاشته بشه، چه مقدار آب داده بشه، چه مقدار سم داده بشه و خلاصه کشاورزی رو به یک سطح جدیدی ببره. کشاورز هم دیگه فقط ناظر نیست، بلکه مدیر داده هاست. یعنی به جای اینکه نگاه بکنه به آسمون، به داشبورد هوش مصنوعیش نگاه میکنه و شاید تا چند سال آینده بشنویم که هوش مصنوعی نه تنها محصول بیشتری تولید میکنه، بلکه کمک کرده که زمین هم یه نفسی بکشه. توی این قسمت در مورد کاربرد هوش مصنوعی توی حوزه کشاورزی صحبت کردیم، موضوعی که قبلا هم برای شما جذاب بوده و الان هم سعی می‌کنیم بیشتر در مورد صحبت بکنیم، چون دوست دارم اون افرادی که مثلا دارن رشته کشاورزی می‌خونن یا اونهایی که کشاورز هستن یا اونهایی که اقوامشون کشاورز هستن این اطلاعات رو به دست اونا برسونن، شاید یه روزی بیشتر از این اطلاعات استفاده بکنن و خب این یه جذابیت خیلی خوب برای زمین داره، می‌تونه بهمون کمک بکنه که ما محصول بیشتر، سود بیشتر و هزینه کمتر رو، کاهش آلودگی های بیشتری رو داشته باشیم. منتظر اون باشین که توی قسمت بعدی برنامه گست با یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی همراهتون هستیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گست باشه.
درود بر شما از شبکه جوان، بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه هم بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد.
خرداد.
و توی منطقه مولوی به دنیا اومدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا اومدی؟
من پنج شنبه به دنیا اومدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88.